بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس فقه حکومتی استاد سید علی موسوی، 23 تیر 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. در روایات مرتبط با اینه و خرید و فروش نقد و نسیه ای که بتونه چه قرض رو به تأخیر بندازه، باز پرداخت قرض رو، چه نه قرضی رو پدید بیاره، خوندیم روایاتو. روایات دو دسته بودن. عمده روایات که مطرح میکردن اگر شرطی نکرده باشه برای اینکه بعد از این معامله نقد یا نسیه معامله نقد یا نسیه دیگه ای رو انجام بده، یعنی این دوتا معامله مشروط به هم دیگه نباشن، هیچ ایرادی نداره. اگه شرط کرده باشه ایراد داره. اون روایت که نهی میکردن میگفتن که شما درسته که الان توی این پدیده اجتماعی که اسمش این از شرط ملفوظ نکردی، اما توقع و یک توافق ضمنی وجود داره که طرف اون کار انجام میده و این توافق ضمنی و این قصد اجتماعی، یعنی اون توافقی که تو فضای اجتماعی وجود داره، این اصلا مخربه. فهم می‌کنه این شرط شما به زبون بیاری یا این توافق ضمنی وجود داشته باشه. به عبارتی خود اون حکم فتوا و اون حکم اساسی رو حضرت توی اون جایی که داره نهی میکنه زیر سوال نمیبره. بله، مسئله اساسی چیه؟ همون صورته. این دوتا معامله نباید مشروط به هم دیگه باشن. اما نکته اصلی اینه توی این پدیده اجتماعی که شما الان داری در موردش صحبت میکنی، یک توافق ضمنی وجود داره که بعد از این معامله و معامله انجام بشه. ولذا دقت کنید، ما الزاماً این گونه نیست که بگیم ما کار نداریم توافق اجتماعی چیه و توافق ضمنی چیه. اون پدیده اجتماعی رو اساساً ما مورد مطالعه قرار نمیدیم. ما یه راست میام حکممون رو میگیم، اگه این بود، اگه آن نبود. ولی حضرت تو بحث بعدی میگه نه، این چیزی که الان شما داری میگی شرط و الزام نداره که حتما به زبون بیارن این دو طرف. اگر توافق ضمنی وجود داشته باشه، این توافق ضمنی هم مخربه و واقعا هم هست دیگه. یعنی خیلی جان توافق ضمنی جزی از شروط غیر ملفوظه بر معامله است. حضرت میگه اگه اینجوری باشه شما رده و علیک، میگه بله، بهش بر میگذنم، من که اون کالا رو نمیخوام. درسته؟ خب قرار شد دوستان تأمل کنن روی چه چیزی؟ روی این که خب حضرات میتونستن از همون اول مقابل این ظاهره، این پدیده، ظاهره به تعیه تعبیر در ادبیات عرب، وقتی یه اتفاقی بروز اجتماعی پیدا میکنه و حاکم میشه بر فضای اجتماعی، دیگه بهش میگن ظاهره. قبلا هم عرض کردم دیگه ظاهره و اینا به معنی غلبه است. خب این ظاهره یا این پدیده اجتماعی، این پدیده اجتماعی رایج، اینو باید جمعش میکردن. بالاخره امام شأن اینطوری داره، نباید یه جوری برخورد کنه که راه باز بشه، خصوصا با توجه به روایت و فتاوایی که از اهل سنت خوندید. حالا روایت و فتاوای اهل سنت خیلی مختصر آیه رضا نصب ارائه کردن. با توجه به اینکه بقیه دوستان چیزی نفرستادن، من فکر می‌کنم ایشون باید ارائه کنه. کسی دیروز کار کرده روی اون موضوعاتی که ما عرض کردیم از جمع حاضر؟ اهل تصنع هم کسی کار کرده؟ چون من چیز ندیدم تو گروه، شاید من دقت نکردم. خب این من تو کلاس واقعا دیگه نمیتونم، این کلاس همم از در فصل خودش عقبه. یکی از کسانی که با مکتب حرفه‌ای از اساتید میان دو جلسه سه جلسه با دوستان کار کنم، یه برنامه جنبی اگه شد بذاریم، حالا منم پیگیری میکنم از رفقای آموزش، خود دوستانم پیگیر باشن. یه نفری که بالاخره زیرو بم شامل رو میدونه، نسخه های مختلفش رو میشناسه، گلاسوری های مختلفش رو میتونن بگه کجا بگیرین، چیا رو کم داره، چی چش ایرادی داره، جزئیاتش رو بتونه به دوستان توضیح بده. خب دو سه جلسه هم تمومش کنن دیگه، خیلی وارد جزئیات نشه، بیشترم روایات و فعل، چون خیلی چیزا داره عقیده دارن، اون شامل شامل است، یعنی همه کتابخونه های مختلف رو داره. خب آیه رضا هستن اهل سنت جنبندی هاشون چجوری هست؟ به این روایتشون بگذاریم، روایت جلسه قبل خوندیم فتابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. خلانا توی خود شاغله چیز بگه کردن خیلی مشکله، چون کلید واژه ها رو که بهش میدی، حتی یک کلید واژه رو روایتی که بعدا میتونی به اعتراض دیگه پیداشون بکنی و پیدا نمیکنی و یه مشکل اینجوری داریم. توی روایات که معلوم بود تقریبا 3-4 تا روایت اصلی هست، اون روایات همه داره بحث به اینه رو برد، یعنی از خود روایت اصلی که از جناب آجی هست تا روایتی که از جناب عبدالله بن عمره، که این دوتا روایت اصلی و معروفشون هستن، تا یکی دوتا روایت دیگه هم هست که از دیگران نقل کردن به همیشه. توی فتاوا حقیقتش اینه که خب من از خود منابع اصلی نتونستم، یعنی نشد فرصت هم محدود بود، همون روایت ها پیدا کردن کلی بحثی رفت. یه بحثی آقای جواب احمد عابدی
حالی نقطه این، شما تو روایت این روایت ایشون رو دیدین شما دیگه؟ آره؟ گزارش ایشون رو خوندین یا نه؟ خب اگه نخوندین بخونین. ایشون یه بحثی رو هم شما وارد کردین، بحث سکوکه.
بله همونجوری اگر
بحث سکوک یه بحث دیگه است، سک تقریبا همین چک ماست، داستانم برمیگرده به مروان بن حکم که اومده بوده حواله های فروش مواد غذایی رو میداده، این حواله های فروش مواد غذایی خرید فروش میشده باز دوباره تو بازار، مثل به چیز دیگه بورس کالا. آره
کوکن
خیلی دیگه ان سکوک خرجت ناس فی زمان مروان ابن حکم من تعام الجار فتبای الناس تلک سکوک. بعد زید بن ثابت میره پیش مروان ابن حکم، خود مروان ظاهرن، یعنی دولت مثل این اوراق قرضه‌ای که منتشر کرده بوده اینا رو فرستاده بوده تو بازار. اینو بیشتر از چه بابی دارم میگم؟ از اینکه فکر نکنین این اوراق قرضه نمیدونم حواله خرید و فروش چه، اینا از قدیم نبوده، آدمیزاد وقتی که بخواد پول در بیاره راهشو پیدا میکنه. ذهن اینجا خیلی سخت نیست حرکت کردنش. خب بگذاریم، میفهمید از آقای احمد عابدی.
بله ایشون نظر چهار فقیه چهار تا مذهب اهل سنت رو آوردن و بسیار شواهد خودشون هم آوردن، اگر در همون حد خوب من اونو نمیدن
نه اونو کافیه فعلا.
چون از شافعی میارن که اصل بیعه اینه مکروهه ولی جایز و بیعه اینه از مناهی نیست، در واقع و ادامه هم جوری میدن که اگر به دوم مشروط بشه به بیع اول باطل میشه و نتیجهش هم میده که خب چون اصل جواز بیعه و فقدان در صورت اینکه شرط بشه رو همونطور که شیعه میدونه به همون شکلشون نظرشون در مورد بقیه بعدی که جناب احمد انور هست، ایشون میگه که کلا به عینه چه وضعن چه تکلیفن، چه وضعن باطله و تکلیفن هم حرامه. که این
حنبلی ها به شدت ظاهرگرا هم دیگه و حرام میدونم به عینه. خب شما این اول از همه از حنبلی ها. خب اما شما نباید در دوره امام صادق نظر حنبلی ها رو خیلی محور قرار بدید. چرا؟ اصلا هنوز مثلا حنبلی ها حضور جدی ندارن. کیا رو باید جدی بگیرین؟ ابو حنیفه. شافعی تبع ابو حنیفه است.
ابو حنیفه میگه که اگه
خب احمد ابن حنبل رو چه حسابی داره میگه؟
رو حساب این که خب روایت عایشه داریم که نه کرده و این نه هم داره هم حرمت رو میرسونه.
یکی این تو نگاه اصولی چه؟
اینه که شبه ربا وجود داره توی چیز، یعنی یه بحث سطح ذرایی هم ایشون اینجوری کرده که اینجا اگر شما مجبز اینو بدید
همه دیگه این مدلی ربا میخورن، مدل ربا خوری این شکلی میشن. خب
بریم یه بحث ابو حنیفه هم ایشون میگن که اگه از یه جنس باشن ثمن دو تا معامله، معامله باشه. ولی اگه ثمن دو تا معامله یعنی ثمن از دو جنس باشه اشکال نداره. صدق هم که شون میاره میده که هر چیزی که انسان میخواد بخره باید پول در برابر از اون مبلغی که میخره بده. اگه کسی بیاد دو تا معامله بکنه، معامله اول و نصفیه به قیمت بالا، معامله دوم نه به قیمت کم، خب نتیجه میگه که یه مقدار پول اومده در برابر یه چیزی که نبوده داره پرداخت میکنه. چون اون
قسمت باطلیه دیگه، چون قیل الاجل قسط من از من قیل اونو اینجوری جواب میده. ولی در هر حال ابو حنیفه هم همراه
نیست.
آقا این مهمه،
چون دو جنسه تو اینه، دو جنسه دیگه آخره چیزی، یه جنسه دیگه.
ابو حنیفه همراه نیست با اون معامله، اینه همراه نیست. شافعی هم
رو تو سمن گفته سمن یک جنس باشه
مصمن. خب شما اونجا مثلا
من که ثابت سمنی کرده
مصمن که یک جنس واحده، سمن اون پوله است 100 میلیونه، میگه اونو به جای 100 میلیون یه دفعه آقا من سر شما 100 میلیون از من می‌خواستی، حالا من به میزان همون به شما از به شما طلا بده کارم یا دلار بده کارم، اینجوری که مشکل حل بشه. یا کنین گرفتار مسائل سوری هم دیگه، شما به این میخندی اون طرف هم شافعی هم میاد میگه آ شرط نباید بذارید. خب تا میگه منم شرط نذاشتم که، حضرت هم میاد میگه با دوباره چی تو اون روایت دیگه میگه که برو بابا شما شرط ضمنی داری. چرا شرط زمینی دارید؟ چرا؟
نمیتونید قسمی نخرید
چون توافق عمومی وجود داره. درسته؟
یه ربایی
که
به قصد هیله ربا باشه جایز
نیست. اصلا به قصد عمومی اجتماعی از اون کار هیله رباست. تازه طرف عسر هم داره، دقت کنید اینجا روایات تلخ و سخت میشه. طرف عسر رو داره، نمیتونه بده، میگه بیا به من بده، میگه من ندارم بدم، به خدا ندارم. نگاه کن اون روایت این بود دیگه، میگه به خدا ندارم، میگه به اشکال نداره بیا یه کالای رو با من عینه خرید و فروش کن،
بیشترش کن،
عین دوره جاهلیت. از آف هم مضافه و آیه از آف مضافه یادتون بیاد، آیه از آف مضافه رو کلا بذار کنار، طرف به خدا ندارم از آخ مضاعفه چیه بیا اینو خرید فروش کن از آخ مضاعفه حله.
باید دقیقا خلاف اون آیت که
میگه ما این همه خونی که از دوستان میگو با آیه همی چون خب پزشکان ندارم، ما اشتباه فهمیدیم. میگم بابا نیا کنین اصلا مثل که همه بسه که تا اینجا کردی فراموشتون شده، آیه در یادتون باشه. بعد مسیحی ها چه بلایی سر این در آوردن، بعد خود روایات ما در مورد رفتار مسیحی ها، رفتار یهودی ها، بعد چی شد که اسلام اومد جلوی اینو گرفت، خود رفتار پیامبر اکرم با خود اینا، استدلال خود قرآن، اونا با تو قرآن چی میگفتن؟ انما البيع من ثمر الربا. تازه بیع هم شما داری میکنی مثل ربا، چه فهمون محور اساسا معامله ربویه. اینا همه رو این چیز بزنیم کنار، بعد یه دفعه بگیم نه معامله روانی معامله اصولی. خب ابو حنیفه میگه دو تا ثمنش کن، شما هم میگی شرط نذار، شرط نذار، ولی عملا توافق خارج از عقد داشته باشی. این توافق خارج از عقد اسمشو نیار، حرفشو نزن، کلمشو نیار توی معامله، مشکلی نمیگه. خب مالک چی میگه؟ مالک هم مهمه. چرا؟ مالک چرا مهمه؟ تو مدینه هست و حواسش هستش که آره امام صادق داره چه موضعی میگیره. شافعی متأخر از ابو حنیفه است، یعنی مکتب شافعی مکتب تعدیل شده ای ابو حنیفه است. ابو حنیفه از نظر سیاسی و از نظر چارچوب تئوریک متأثر از امام صادق علیه السلام هستن، اینا در نظر بگیرید.
شوانیشه
با جنبه
زیدی
ها
خیلی عزیز بشی
هم
دیگه،
نه نیا کنید، نیا کنید یه نکته
با زیدی ها
نه ابو حنیفه اصلا اهل سنت مکاتبی که دارن به شدت متأثر از اهل بیت در زمان ابو حنیفه تا دلتون بخواد فقیه بود. دلیلی که ابو حنیفه گل کرد مواضعش مواضع تعدیل شده نزدیک به امامش بود، یعنی سعی میکرد یه جوری همراه بشه ولی صد درصد هم همراه نشه، یه نقطه متعادل رو بگیره، به عبارتی سعی بکنه نزدیک بشه به موازش به امام. یه عقلگرایی خاصی که تو شیعه بوده رو آورد توی فضای مکتب خودش و شروع کرد به
سوریاستایی که
اون میخواد با ادبیات قیاس، چون شما که نمیتونی بگی امام صادق با قیاس، میخواد یه چیزی در بیاره که جلوی فضای حاکم رو بگیره دیگه.
چیزایی
آره دیگه که می اومد نگاه میکرد فرداش لب دیده که ابو حنیفه داره همون چیزی رو میگه که دیشب بهش گفته بوده، صرفه ای هم میکنه، بعد ابو حنیفه سرخ و سفید میشه، این اومد اینجا. مالک فرق میکنه قصهش، ابو حنیفه آدم تیزیه، هم آدم سیاسیه، هم میدونه با اهل بیت چجوری تعامل کنه، هم یا بالاخره اهل بیت خیلی خطرناکه، مالک باید سعی کنه گردش بکنه. ببخشید ابو حنیفه یه مقدارم با حکومت، یه مقدارم با این طرف، هم با جریان سیاسی احساس کرده که بالاخره میتونه یک جریان متفاوت پدید بیاره. امام صادق نمیتونه، من سیاسی ترم، من آدم فهمیده تریم، اینجوری خودش فکر میکنه. مالک چی؟ مالک آدم استاندارده، نه سیخ سوزه نه کبابه، کنار همه اینا امام صادق هم احترامشون نگه هم بیداری جنبه مختلف. مدینه هم فرق بکنه، مدینه مثل قوم میمونه، دوستان تهرون نیست، همه علما بزرگان صلحا شخصیت های جا افتاده اصحاب، همینطوری هر کسی نمیتونه هر حرفی بزنه، یا سیر آدم های استاندارد، مثل تهران نیست فضای انقلابی باشه و بخواین شما شمشیر بکشین. خب مالک چی میگه؟
آجار حالا این به آجار بوده تو روایت چون هم شده، چون میگه که گای حرامه گای حلاله، پنج تا شرط میداره.
چرا گای حلال گای حرام میگه؟ میخواد بالاخره به نحوی فضای کلی مدینه رو حفظ بکنه، یه ده مخالف هم یه ده موافق هم میگه آه نه به طور کلی من نمیگم مخالف هم، ولی بعض وقتا حلال و بعض وقتا حرام. خب
اولا میتونیم که قول به تفسیر کنه،
ولی قلوب تفسیرش آخر ببینید چی میشه.
چون اگه پنج تا شرط باشه حرام میشه، اگه نباشه حرام میشه. شرط داره میشه اول اینکه عقد دوم قبل در قبل زمان اول باشه،
خب عقد دوم قبل از ثمن اولی باشه که خب طرف اصلا نه همین بودی تو اینه دیگه، اصلا برای همین بود شرط دوم،
مشتری بیه دوم با یه بیه
مشتری بیه دوم با یه بیه اول باشه،
ثمن هر دو معامله یه جنس باشه.
خب ثمن هر دو معامله یه جنس باشه، اینجا داره همراهی میکنه با ابو حنیفه.
شرط چهارم اینه که ثمن دوم کمتر از اول باشه،
که حالا این بیشتر من در نظرش بوده که دومی چی باشه؟
نقد
دیگه، دومی نقد باشه. حالا اگه اولی نقد و دومی نصفیه چیزه، حواسش نبوده من بخونم.
شرط
پنجم اینه
که ثمن اول مدت
داره. دقت کردین این مثلا یعنی اگه برعکس شد چیای مالک حواسش نبوده دیگه، معلومه.
یعنی اینا مثلا
آره دیگه، وگرنه این آقا مخالفه، ابو حنیفه مخالفه، احمد ابن حنبل هم
مخالفه،
شافعی فقط داره حرف شیعه رو بزنه. حرف شیعه باز چیه؟ خودش مبهمه. اگه شرط شد، اگه شرط نشد، خب آقا این شرط زمینی دارن همشون. وقتی سینو بس
نکرده شرط زمینی جمله
داره شرط زمینی رو من از کجا فهمیدم؟ از اون روایتی که به یونس شیبانی میگن حضرت
میگه پس میده،
میگه پس میده، میگه نه پس من پس میدم، میرم پس میده. خب پس میگه که پس ای که میدونی دیگه چجور شرطی نداری، چجور شرط نگری که تو حق داری بری پس بدی، اگه شرط نگری حق نداری بری پس بدی، و اونم نمیگیره. تو میگی پس میدم و غلط کرده که نگیره. خب
یه جمعه شما آخر رو برده آقای عابدی که الان به یه عینه تو قانون مدنی شهر عربی باطل و کیفت هم بوده.
خب تو آرا اهل سنت غیر از شافعی ها که گفتن شرط و غیره و غیره، بقیه همه صفر مخالف. در زمان امام صادق همه چی هم مخالف، یکی دو نفر هم موافق، ولی فضای عمومی اجتماعی آلوده است بهش. متشرعه اونایی که به حرف فقها میکنن مخالفن باهاش. امام صادق علیه السلام یه جوابی داره میده که گوشش بازه. و شما چه تصویر دارید از این؟ قرارشو به این فکر کنید، این جواب حضرت که یه مقدار گوشه قصه رو باز میکنه دلیلش چیه؟ چرا اینجوری حضرت داره جواب میده به تعبیر دقیقا؟
اونا رو توی این بحثای مالی انگار یه تحلیل جدی که همیشه میتونه وجود داشته باشه اینه که یک موارده مدنی موارده منفی داره صورت میگیره با حاکم.
خب که چجوری بشه؟
یعنی اینکه از اون بر یه حرف بوده
سم
زکات، یعنی که مثلا شده از اون بر یک پس باید وجود داره صفت نیست داری که یکم اونجا هم یکم شده. از این طرف شما به واسطه حاکمیت جامعه واقعا اونده ببینده با شده، یعنی جوری نیست که مثلا فقط همین راه الان وجود داره برای
شده. اون روایتی که از مروان خوندیم خوبیش اینه، خود مروان داره این سکوک رو وارد بازار میکنه داشته باشین. یعنی از این بر فقها دارن دعوا میکنن، حاکمیت پای یه بازیه، مردم هم آورده وسط یه یه نوره بخاری.
حالا داره با اینا این جامعه هم آلوده شده. شما با این موضع دو پهلو عملا انگار بخش پولدار جامعه رو دارید، دارید متمایده بشیه.
به چه قیمتی؟
چون فتواز که چیز نیست، فتواز که غلط نیست،
ولی میدونی دیگه آخرش این چی میشه دیگه، آب میبندی زیره کلن ربا و ربا عدم ربا خاری. شما این چیز اینو بگی شافعی هم همینو میاد میگه، مالک هم گردش میکنه، مجوزا صادر میشه. نواد آخر زمان شما بگو دیگه. خب
جو یه بچه این باشه که حالا من نمیدونم فضای سیاسی و تاریخی من خیلی متوجه نیستم، حالا من متوجه نشدم، ولی اون بحثایی که خودمون کردیم این روای حقیقتی داره، اینجا عملا اهل بیت دارن اون حقیقت رو خارج میکنن. خب یعنی ربا مسئلهش اکنوار به باطله بود دیگه، یعنی اینکه یه پول بدون پشتوانه ای رو الان تو داری میگیری. خب وقتی اهل بیت میان به اینه رو جواز میدن برای فرار از ربا، یعنی دارن اونایی که ربا هم رایج هست رو چیکار میکنن؟ دارن میگن فقط به قیمت واقعی میتونی اینو بگیری،
یعنی وقتی یه کالایی میشه بدون اشتراک نمیتونه دیگه قیمت ما همین لپتاپ مثلا 2 میلیون قیمتش باشه، من میگم اینو مثلا به خاطر اینکه 200,000 تومن مثلا بده، یه بگم 200 تومن بهم بشن معلومه برمیداره میره، یا مثلا یه رقمایه به خاطر همین این چیز میشه واقعی میشه. بعد یا توی محدوده خاصی، حالا اون محدوده خاص آیا همون حقیقت روابش میخوره یا نمیخوره رو نمیدونم، ولی به نظرم
اصلا این یه قدم مستقل نیا کنی. شما موقعی که با یه ظاهره‌ای که توضیح دادم ظاهره یعنی چی، یعنی یک پدیده اجتماعی که داره رواج پیدا میکنه و حاکم میشه بر محیط مواجهی، چجوری میخوای مدیریتش بکنی؟ شما رهبر اجتماعی، مردم آقا آلوده شدن به یه سری چیزا، شما زمان نبی اکرم هم داشتی، چجوری میخوای جمعش کنی؟
کم کم
یه انضباط باید بدیم. مثلا میگم مردم همه دارن مثلا رابط دختر پسر قرقاتی شده، همه در حال دوست و دوستبازی هن و بعدش همین دوست و دوستبازی داره خیلی سریع وارد رابط جنسی حرام میشه. چی رو میخوایی اینو حلشون؟ آبا حرام است هر نوع ارتباط هم بر بابا دقیقا همین جمله رو خواهد گفت، درسته؟ و هیچوری نمیتونی جمعش کنی. شما باید اول از همه یه انضباطی رو پدید بیاری. حرف باطل نمیزنی خب، ولی موضع منفیت هم کامل واضح نمی کنی، شروع میکنی به انضباط دادن. اول از همه یه چارچوبی رو میگه آقا همه کسی نیا کنین دختر پسره که
اینو یه نفر ارتباط نداشته
نه
با آخر آخر
نه بیشتر از یه نفر ارتباط نداشته باشین نه، مثلا شما از تو حکم شرعی بخشیشو تصریح میکنی و روش وامیستی، بعد بخش دیگه ای رو تصریح میکنی. بعد نزول تدریجی به معنای اینه که شما به صورت تدریجی میتونی جامعه رو انضباط درش بدید. حکم نهایی تو همونه که گفتیم، حکم نهایی تو اصلا اگه کسی بیاد برای خودش بپرسه و بدون این زمینش رو داره بهش میگین. ولی ولایت آیا تا اینجا میاد؟ این سوال مهم میاد. ولایت تا اینجا میاد که بتونه زیر چشی رد بکنه بگه این چون ولایت اهل بیت بوده اومد توی این دایره هیچ اشکال نداره خوردنی حلاله طیب طاهر. اون کسی که خودش اومد از امام پرسید به طور خاص حضرت هم میدونه ظرفیتش داره، به اون به طور خاص حضرت میگه چی؟ نه این کارو نکن. اونم میره به بقیه میگه ها، حالا بقیه هر قضیه قبول بکنن هر قضیه قبول نکنن، این دیگه پیچیدگی رهبری اجتماعی. شما به یکی گفتی آره، به یکی گفتی نه، حالا بیا وسط این دعوا دعوا رو درست کن دیگه، تا الهی اومنا هازا هم این دعوا ادامه پیدا میکنه. مسئله جمع کردن یک پدیده اجتماعی رایج، نوع ورود فقهای اهل سنت جمع کردیم پدیده رو؟ نه. اما ربای علنی خوردن از ابتدا نبود، یعنی اگرم عینه هست این نشان دهنده اینه که ربای رو کراس وایسته و ربا بخوره مثل مسیحیت و یهود، اون مدلی ما توی جهان اسلام نداشتیم جمعش هم کردیم. باید عینه باشه، باید یه چیز دیگه باشه، باید یک کالایی رو به از آب قیمت بیاد بفروشه و شرط بکنه، نمیدونم قرضی و تجهیل دینی رو الی آخر. راه های دیگه که الان ما داریم تو ابواب مختلفی، حالا میریم تو ابواب عقود، گفتم فراوون راه های دور زدن لباس، ابواب احکام العقود خوندین دیگه انشاءالله.
دیگه تو چیز نداره که، یعنی وقتی شما مسئله دوست
بازیگران
گفته شما
مثلا
زمینه زنای اسلامی
رو فراهم کنید؟ نه زمینه زنای اسلامی رو فراهم
نمی‌کنید، دقت کن. اینا زمینه رباخاری رو
بزنن. نه اینا چه دارن میکنن؟
یه نمی‌دونن اونجوری که بزنن
شما. اینا که دارن کار خودشونو میکنن. ها؟ شما قدم اول چجوری برمی‌داری؟ قدم اول میگه آقا شما دو تا معامله واقعی بکن، این دو تا رو مشروط به هم دیگه نکن. وقتی میگه دو تا معامله واقعی بکن و مشروط به هم نکن، طرف این حق رو برای خودش قائله که چیکار کنه؟ قطعه این حق رو برای خودش قائله که بره اون کالا رو بگین پس بده، این حق رو برای خودش قائل نیست؟ آره؟ قانونم میگه اگه مشروط نیست، منی که به اینه کردم میتونم این کالا رو پس ندم، اگه اومد پس بده من میتونم قبول نکنم.
اینجا میگیم اینجا که
نمیگیم اینجا
قبول کنه دیگه.
نه شما عرف اجتماعی رو دارید دست میزنید دیگه، دو تا معامله واقعی بدون شرط این اولین نقطه ایه که شما میذارید روی قصه برای اینکه بتونید کنترلش بکنید. خب اینم یک نقطه، اما در نهایت باز دوباره شما داری فضا رو باز میکنی، باز میکنی به این معنی که یک مبرر زمینی رو داری، صریح نگفتی اشکال نداره، ولی تلویحا زمینش رو فراهم کردی. اونم فقهای اهل سنت وایستادن شما وای نستادیم. حالا فهمیدین ذهنیت سنی یا ذهنیت در مورد ما شیعیان دارن؟ شما باشی یه سنی ها فقط همین یه دونه حکم داشته باشن، چی کاری که میکنی؟ مثلا میگی اینا بودن که تو جهان اسلام رباخور رو باب کردن،
یهود مسلمین.
آره دیگه،
حالا شما میگی یهود
میگن دیگه، نمیگن در مورد چیه؟ اینا بودن رباخور رو باب کردن.
مثلا فرض کنید میرم سر قضایای ازم پشیدن اکثر خلافت ها همین اتهام هست دیگه.
آره دیگه، میگه شما پشت صحنه همه تضعیف جهان اسلام شما. آره یه بزر کنار، من همین یه دونه رو میگم، ذهنیتش اینه دیگه. حالا بیا حلش کن، نیا کن این دونه شبه هر دوران درست میکنن، ذهنتون منصرف نشه از نقطه کانونی. شما میگین اهل بیت دارن هدایت اجتماعی میکنن، همون فتوایی هم که اینا دارن میدن هم باز تهش اهل بیت برمیاده، اما اهل بیت چجوری دارن جمع میکنن صحنه اجتماعی رو؟ عرض نهایی بنده این بوده از ابتدای مباحثمون تا الان، ائمه رو تو جایگاه رهبری اجتماعی ببینید، نه تو جایگاه فتوا و استفتا. اگه تو اون جایگاه دیدی افتا و استفتا هم باید ذیلمون رهبری اجتماعی دیده بشه. برای رهبری اجتماعی دیده است در یک متن اجتماعی و محدود به اون محدودیت های اجتماعی. اینجوری نیستش که بگیم آقا اینا مثلا اهل بیت یه کتاب بنویسن اینا فتاوا الهی یوم القیامه. گفتم این سوالو احتمالاً از اول طلبگی شما داشتین، آقا یه کتاب مینوشتن مثلا امیر رساله توضیح المسائل، همه اینا رو جواب میدادن، میدادن به ما دیگه و کلاس و فقه و اینا، ما داستانا ما نداشتیم. چرا نمیشد؟ چرا نمیشد؟
رهبر
دیگه نمیتونن اصلا 90 درصد حرفا نمیتونی بزنی. یا تازه اون یکی هم که میزنی به یکی یه چیز میگه، به یکی یه چیز دیگه میگه، اینا بعد میرن بیرون همین هم نه میکنن، فردا دعوا بین خود شیعیان درست میشه. شما هم سعی میکنی یه جوری برخورد بکنی که این دعوا باشه، ولش کن بذار بره جلو، اشکال نداره، این دعوا هم درسته. شما به یکی میگه به اینا نکن تند، رسول الله به جابر گفت آخر الزمان میاد چی، مثلا همین روایت رو فرض کن بالا منبر حضرت بیاد یه دی اینو بشنوه، جابر رسول الله نکن نکنی کارو، دوباره حضرت بهش گفت، بعد اون روایت دیگه نه آقا اهل مسجد این کارو میکنن، بابا این نماز و تعجیل و تأخیر مهم نیستش که بگم کن بابا این قصد تأخیری نکن، بذار مردم زندگیشونو بکنن. هر دو مدل شما پاسخ دارید، یه عده شیعیان اینو میگیرن یه عده شیعیان اونو میگیرن، نقل نمیشه به نظر شما؟ همین که نقل شده الی یوم هذا، یعنی تا اون موقع نقل میشه دیگه، روایت این وسط رو نگاه کنین دیگه، خود جامعه شیعیان دوچار اختلاف بودن و خوب بوده این اختلاف. چرا؟ چون نمیتونم بگن شیعیان کلن اینطوری هست، شیعیان کلن اونطوری هست. طبیعه بخشش این نیستش که شما فتوای همراه بدی، بخشش این که یه فتوا همراه بدی، یه فتوا همراه، یه قول همراه بدی، یه قول غیر همراه بدی. شیعیان هم یه گرمیه واحد نداشته باشن. ماجرای وضو رو من قبلا گفتم فکر کنم به شما، چند نفر میان اون روایت وضو رو خوندیم فکر کنم یه بار. آها
تعریف کردید
که
چند نفر؟
آره
چرا داستان رو
حضور گفتیم یه به هر کسی عدد یه جوابی داد، بعد اینا میرن نقل میکنن تو منطقه دیگه، بعد 3-4 مدل وضو گرفتن به اینشی ایان را میفته، بعد حضرت اونجا توضیم به هر کدوم از اینا یه گره، این مشکلش اینه، این مشکلش اینه، این مشکلش اینه، هر کدوم از اینا مطمئنشون یه جریادی هم نداره. ولایت یعنی همین. بریم تو بحث اصلی ولایت فقیه و حرفای اولی که زدیم، شریعت رو شما برای چی مگه میخوای؟ شریعت برای رهبری اجتماعی میخوای؟ یعنی میگی نه آقا ما به رهبری اجتماعی رو آوردیم برای حفظ شریعت. نه برعکسه، امامت یک اصول اساسی داره که شریعت غایت نیست، شریعت مسیره، شریعت مسیره رسیدن به غایاته، احکام الهی شرعی مسیره. حالا ولی حسب موقعیت دست میبره، این قدرت داره حسب موقعیت. ولی اینکه آیا در نهایت اسلام به دنبال همین مدل مردم بیان با اینه معامله بکنن، نه، شما باید یک نظام اقتصادی درست بکنی که اصلا هیچ کدوم از اینا توش نباشه. بریم سراغ بقیه. من الان همه تحلیل نهایی نگفتم، بقیه متون هم میخونیم، آخر شاید تحلیل کامل ارائه بدیم. این تحلیل کامل به شدت به درد امروز جامعه ما میخوره دوستان. فقه باید تکلیف همین الان ما رو معلوم کنه. اگه بگه فقه اسلامی اومده که ما یه حکومت ایدئال بعدن درست بکنیم، فقط ما مشغول همون ایدئالا باشیم، میگه نشد فقه. این تخیلات مثلا یه ده توی حوزه علمی است. رهبری اجتماعی نیست. رهبری اجتماعی باید چی باشه؟ حل کننده مسئله همین الان روی زمین باشه، همین الان. خب بریم سراغ روایات دیگه. من آدرس بعدی که میخواستم بدم، دوستان اگه روایات ویژه‌ای میشناسن اونا بگن، اگه نه من بگم.
به
محاباتی رو نمیخواستم. چرا؟ بریم سراغ به محاباتی. روایات به محاباتی رو کجا ببینیم؟
کنم
اما باب نوعه دیگه. بله؟ قرار دوستان بخونن اگه نکته ویژه اونجا دیدن، روایت ویژه ای که میتونه راه گشا باشه.
یه نکته رو اضافه
میکنم
شرکی رو، اونم بحث استراز. مثل حضرت میپرسن که الان مثلا اوضاع خرابه، مستردی محتر شدی کنان نا یه کوی حرف بری اونجا
بخونیم. من تو بخونیم دیگه، این روایت رو بخونیم. نه
همون
که
تیترش هم خونیم
که 3 سال
نه 2 سال آره. محمد بن یعقوب آن عدت من اصحاب من استحلب زیاد ان احمد بن محمد قال قلت لبل حسن اینی برید و خروج الى بعض جوار فقال مال ناس بود دو من ان نیستر سنت هم حاضری سنت هم حاضری فقلت له جلت فدار انا ازا به انا هم به نسیتن کان اکثر رو ره قالت طبیع هم به تأخیر.
یعنی چی تا اینجا مسئله چی بود؟ خب سنت که میشه مشکل نداره.
آره میگه که اراده کردم که خارج شم برم به سمت این کوه.
یعنی چی بعد در جبال؟
ظاهرم به معدن چیزی بوده.
نه به سمت عراق و همیشه
منطقه جبال، منطقه کوه زاگرس، همین منطقه لرستان و منطقه خرم‌آباد و این منطقه میاد تا بالا کرمانشاه و اردبیل و اینا، شما این منطقه رو میگه به منطقه جبال. ویژگی مهمش چی بوده؟ مرتع. گوسفند، گوسفندای چاق و چله. خلاص
من نگفتم که علت جبال، گفتم
علت بعد جبال. خب دیگه بعد جبال
معلمان
چیزی اطراف خودش چیزی نمیشه؟
نه اصلا کلا این اینا جا میاد روایت سوم میگه که این نهازم جبل بس خود را علم ناسم این مقابل رستن.
بله
این قاعدتا حالا یه اونجا یا حالا هم نفت و مرکز یا بخواهی چیزی بوده که بله. نمیشده رزولوزی در بیاری یا مثلا یک
گیاهی
بوده مشتری داشته
میشده به اونجا. ولی عمدتا همین منطقه جبال
منطقه
بله؟ منطقه است. جبال منطقه واضحه، کوه زاگرس محتم منطقه جبال و کسی که تو کوفه هم خب یکم میان این مرتب میرسن به شما مرز رو در نظر نگی دیگه، کلا بی خیال مرز بشم. اگه نه کسی که توی منطقه اگه آب بخوای و زمین بخوای که شما تو کوفه آب داری زمین هم داری نیازی نداری، طرف چی میخواد که داره میره سمت جبال؟ معدن و اینا مسئله اصلیش در بوده. اصل اون چیزی که توی جبال جدی بوده
دام
شاید بودن قدیم الان قدیم الان ایام نهازم مثلا کلن میگه اینا منطقه جبال. آقا گوسفند توضیحات میگه مثلا پرواز میگه آقا اینا دنبه داره گوسفنداش همینجور زمین رو میرن این دنبه ها چیشی میشه زخمی میشه چی میشه. بریم
میگه که مردم چاره ای ندارن از این و مستر شدن این سال همین سال.
آره یعنی چی؟
بدبختی شده تورم نرفته بالا همین دیگه گرونی
هاش آنه در گوش کم شده چی شده مثلا مردم اون منطقه بخواد دام بیشتر دارن آب اونجا بیشتره آب کم شده.
فقط بودم جلد سفداک این مرزا میتونیم ما هنگام بی کنیم به نسبیه
به اینا هم هم کیه؟
اون را اهل قبیه
میریم تو منطقه جبال شروع میکنیم به معامله کردن با اونا. به اونا به چی میریم؟ به نسبیه میفروشیم.
چرا؟ به خاطر که توی سود زیاده اکثر هم میره بعد قال
به نسته که میفروشیم خب بالاخره پول بیشتری به ما میدن دیگه.
فبیه هم به تأخیر سنته قلت تو به تأخیر
بیشتری میدن داماشون به نسته بینو ما میفروشیم چون بالاخره یه چیز باید بفروشی که بعد برید یه چیز بخریم.
نقطه شم اینه که مثلا فرض کنید اینا چیز میکردن دیگه اون منطقه جهباج این دیگه اجداد اون طرف کردم مثلا یکی میومده یه سری اجناس میومده برای اون سودش این بوده که به این بده مثلا میگه روغن میخواده روغن که میاد تو بهار میاد الان مثلا توی آخر تابستون این اومده و اون موقع مثلا یه روغن با کیفیتی میگرفته
که خیلی فهمید
دوباره چرا بر سود میکرده تا الان مثلا بخواد پول بگیره یا حتی مثلا این چیز دیگه بگیره
اتفاقا پس همین بوده. حالا من این جزئیات واقعیتش این که موقعی رو باید بخوندم و نمیدونستم ولی تلقی خود من این بود که اینا با خودشون کالاهایی میبردن اونجا تو منطقه جبال که عمدتا هم دام بوده در عوضش محصولات دامی میخواستن بگیرن. آها این که شما دارین میگین یعنی طرف مثلا میگن میرفته برای تابستونش که میخواسته این محصولاتو بگیره توی فصل مثلا قبل از اون تو پاییز یا وقت دیگه ای اون کالاهایی که داشته بندشه میبرده تحویل طرف میداده. خب حالا
قال احمد به تأخیر سنت و یه سال تأخیر میتونی باشون
پول. آره دیگه تو محصولی که اون تو همون سال به دست میاره که طبیعی هم از اون بالاخره انسان نداره محصول مخواد آخره. خب
بعد دور سوال میکنه به تأخیر سنت یکی
بار حالا این هم اشکالی نداره
قول تو به تأخیر سلاسه قال الله میگه سه سال چی؟ سه سال هم میتونم مثلا بهشون چیز بدم دیگه میگه سه سال دیگه.
آقا ما الان اصلا تصور این که سه ساله یعنی به انسیه سه ساله دیگه
نداریم
تصویر اینجوری داریم این که خیلی سخت گیرانه است. یعنی اهل بیت که اونجا به اینه رو تازه تصریح نمی کنن ولی بالاخره دارن راهش رو باز میکنن اینجا چرا دارن راهو میبندن؟
اونم سه سالش باید دو سال دیگه
دو سال باز میگه مثلا یه چیزی ولی دیگه سه سال بیشتر نشه. معاملات الان معامله نسیه خرید و فروش اقساطی همه بالای 10-15-20 حداقل با ما 5 ساله است دیگه با هم 5-3 دیگه مثلا تازه شما اعتراض کنید اگه وام 3 ساله بدیدم یا 5 ساله بده 15 ساله 20 ساله شما اگه وام میگیره از خودتونه اینکه وام میده که خب
حالا این روایت در روایت سوم اینا توش مستر شدن و بلیسن ناس بودون و ناشه بعد مثلا روایت سوم تو میگه فقط تو اینه هم قومون ملا هم
یعنی چی هم؟
یعنی پول دارن اینا
آشی سی کمشون سیر آقا اینا مشکلی من
اینا نمتر به تأخیر ما میتونیم قبول کنیم یعنی ما مشکل نداریم که یه سال دیگه پولمون بدن.
اونا میخوام بگم معاصر نیستن که ما تأخیر رو برای این پدید آورده باشیم که ربا بشه که پول بیشتری ازشون بگیریم. حواستون هست دوستان اعتراضی که اونجا تو روایت عینه اومده بود و تصریح میکرد اونگه والله ندارم اشکال نداره بیشتر بده سال دیگه اونم با این مدل اینجا میگه اونا خیلی پول دارن منطقه جبال ما وضع ما خرابه ما دنبال اینیم که نسیه بیشتر ما هم تحمل میکنم اشکال نداره نحتم دو تأخیر توی عربی نتحملو نمیگن چی میگن؟ نحتملو میگن
آخر افتایتی که زمزر داره که میگه لا یکون و لکه و شایی اون عکس داره من سلاس افتنیم
یعنی از عکس داره من سلاس افتنیم باشه هیچی برای تو نیست تا همون سه سال بیشترش کردیم این یه بحث دیگه است. دو ابواب بعدی اگر که رفتی و بیشترش کردی فقط تا اون مقداری که تو سه سال بیشتر کردی حق توه مابقی که بیشتر کردی حق تو نیست. یعنی رفتی یخچال بخری تا سه سال نسیه میتونه قیمتشو ببره بالا از تا دو سال از سال سوم به بعد هر چقدر برده بالا چیه نمیشه. اون روایت اینو میگه
مثلا یه سال فروخته بعد میره سر سال طرف میگه ندارم
نه 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 از همون اول روایت اول میگه دو ساله فقط سه ساله نه روایت سوم میگه سه ساله چهار ساله نه.
آره
آره اینا خود این روایت هم با هم دیگه توافق دارن
اولش میگه چیز نمیخوره شیخ خودم خودش نمیگه
یه باب و جواز فلان و حکم کنه اجل سلاسنین فسادن، یعنی خودش هم اعلام موضع نمیکنه.
ما الان اینو چیکارش کنیم دوستان؟
تحلیل چه وقتی داشت به چیز؟
خیلی میتونم یعنی شما معامله نسیه رو محدودش کردین، نمیتونی شما یه معامله نسیه 5 ساله
خب باشه 5 ساله باشه چه اشکال داره اون رو چی محدودش هم میشه؟ اما از الان میتونشم نسیه برای 5 ساله
قبول نکردی دیگه؟
نه میگم رفتش به ربا چیه مثلا
طرف یه معامله اصلا نه اون کسی که داره سوال میپرسه انه قوم ملا و ما نحن نحتمل تاخير، طرف حس ربدی رو میخواد از توی پاسخ حضرت بکشه بیرون، درسته این فقره نحن چرا ربطی داره انه قوم ملا و نحن نحتمل تاخير؟
یا اینکه
پول داره میشه بده،
منم اینکه
من
نداره من بهتر برام
خب نه چرا اینو میگه؟ میگه نه اونجوری نیست که اینا مؤثرن، ما داریم تأخیر میندازیم اعصاب به خاطر اعصار اینا که پول بیشتری ازشون بگیریم. یه لحظه بسین آدم یه آدمی نداره شما ازش میخوای باش معامله بکنیم یا آجون دیرتر بده بیشتر بده، خب میگه اصلا قصه اینطوری نیست، اون داره ما ایم که دنبال اینیم که بیشتر گیرمون بیاد.
تصدیق کردی
پذیرفتی چه اشکال داره؟ من میخوام بگم طرف مقابل چرا داره اینو میگه، طرف مقابل میخواد بگه آقا ما دنبال اجهاب به آدمی که طرف مقابلمونه نیستیم، ما برای سود ماست که ارزش پیدا بکنه.
خب تصدیق
کردی رو
کردی
این بود
که آقا در مقابل هیچ که داری پیش میگه، یعنی در مقابل هیچ که آقا داره کالا میده منطقه چون
مدت
داره مدتش هم زیاد
میشه
خب بیشتر
میگه. حالا سوال همینه چرا از جلوی زمانو بیشتر وایستاده؟ یعنی شما از اون ور میریم انا روایاتو میخونیم میبینیم تا دلتو مخواد روایات داریم ما که آه اینجوری دور بزن، از این ور دیگه میبینی سوال قصه نسیه روایات شما دارید همه هم صحیح درسته؟ چکار شما بکنیم؟
مثلا همینه یعنی اینجا حالا اینکه جلوشه گرسه یعنی باز بخاطر شاید ربا بوده جلوی سستان
بخاطر سوالش مشخصه که نمی خاطر ربا بگیره، میگه که اونا پول دارن ما بخاطر بدبختی خودمون میخوان این کار رو کنیم، این بخاطر به ما بگه که من نمیخوام ربا بگیرم، من چون اونا دارم من ندارم من میخوام تا 2 سال بدم مثلا یکی پول
بیشتر بگیرم. بابا آقا الان شما درش خیر باز کردیم، ما به جایی که باز بریم سراغ بحث
من درش
عرض و محضرتون به محابتی الان باید بریم باب 2 و 3 هم بخونیم، این باب 1 به 2 و 3 رفت داره. باب 2 و 3 دوستان چی داره میگه؟
باب 2 آجا میگه که لغت اولش میگه که اگه شما این معامله بکنی به دو صورت یه نقد یکی هم چیز نسبیه، ولی مشخص نکنی که با کدوم ماهیت معامله کردی، مثلا میگه من تو فروختم نگفتی حالا نقد فروختی یا نسبیه، قیمتش هم قطعا فرق داره نقد و نسبیه دیگه. میگه اینجا عرض داره که شما به ثمن کمتر اونی که پولش کمتره معامله رو پایبند کنی، ولی که ثمن کمتره نسبیه باشه،
یعنی مشخص نباشه. خب شما تو باب 2 تکلیفت معلومه، میگه آقا معلوم کن بالاخره نقد نسیه نقد و نسیه طرف اینجوری نباشه که مبهم باشه که ای بتونی بگه آنیا کن سال اول دادی اینقدر سال دوم اینو بردار. خب پولش الان سال اول اگه پولش آوردی اینقدر تومن، سال دوم اگه آوردی اینقدر تومن، سال سوم اگه آوردی اینقدر تومن، خب بره طرف ببینه میتونه سال اول بده میده نشد سال دوم میده اینقدر، درسته؟ از نگاه شما ایرادی داره تو نگاه اول؟ فقط مثلا میگه که اشکال نداره دیگه، ولی میگه نه باید معلوم کنی سال اول میخوابید یا نه، چون اگه سال اول باشه دیگه بعد از سال اول اگه فاینکان از او حسلته فنظرتون الا مجتره با همون قیمت سال اول، سال سوم اگه میخواست بده چی؟
سال
چهارم به بعد دیگه با قیمت سال سوم خرید و فروش میشه. البته ما طبق اون روایت از سال سوم به بعد دیگه نداریم، به عبارت دیگه قیمت رو تو تا سال سوم هم داری ببری بالا،
سال
حالا طبق اون روایت تا سال سوم چرا در سال سوم هم میتوانی اون روایت که حد اکثر بود، یه روایت دیگه میگفت تا سال دوم. یعنی چی؟ یعنی درصد و اسکانتی که میتونی بگیری سال اول دوم و سوم حد اکثر دیگه، حالا تازه سر سومش هم دعوا داریم. بعد از اون میتونی تأجیل بدی، اجل بدی، 5 ساله 6 ساله دقیق کردین دوستان، ولی افزایش قیمت نمیتونی داشته باشی. حالا طرف باش 3 ساله بستیم، زودتر میخواد محافظه بکنه،
چهار میگه که
میشه،
میشه
زودتر، دیرتر هم میشه، ولی مسئله داره پول رو نمیتونی زیاد کنی. زودتر که شد شما پس به نفع دیگه، یا من 3 ساله میبندم با تو، اگه زودتر اومدی ما با هم دیگه کنار میه،
به نقصان به
شرطی به نقصان. طرف میره کلا معاملات نسیش 3 ساله تا اجلی که تا سخت بگه تو اجازه دادی. خب
آزایی روایت دو چی میگه؟
ولی پس احساس میکنه که آه مثل این که این میگن آقا شما سود رو کالات از انقدر حق نداری بیشتر بشه، عمدتا دعوای اصلی سر چیه؟ وقتی اون روایت باب 4 رو میبینی متوجه میشی که عدد میگه روز 3 سال ببند یا درود درود 2 سال ببند، دعوا سر چیه؟ میزان سود اضافه شده به کالای نسیه است. از این بیشتر نمیخوای سود بیاد رو کالای نسیه. بعد باب 3 چی داره میگه؟
من بازم روایت اول رو اونجاش که میگه که اقتصاد ای سمنی شیعت و جهر سفر آوردن فلیسه لبود الا اول دونا و این کنم نظرتن این خیلی خلافه،
چون میگه انصراف عقل، شمایی که داری میفروشی انصراف پیدا کنه، به اینم راضی دیگه، اون طرف میتونه به اقل اونها عقص بکنه، چون راز گفتی من راضی ام به هر کدوم از این دوتا. خب اگه راضی من به همون پایینیه راضی ام، زمانم میره روی
طولانی
ابعد العجله، یعنی این دوتا از هم دیگه ارتباطش گسسته میشه. یک نوع جریمه است کاملا واضحه، داری جریمه میباری طرفو.
اون باید این کنم نظراتن این چی؟
آها
که حتی اگه نسیم باشه باید که میدونی رو قیمت
به قیمت نقدیه بگیری نظراتن چیکار کنی؟ گفته دیگه این سمن ها کذا با کذا گردن به یه سمن ها کذا گردن نظراتن
آدیویست تومن مثلا نقد 500 تومن تا یه سال دیگه.
آره شما نیمانی متقف کنی کدوم؟
یعنی این بار میگه که خب حتی اگه نظرتن رو تو قبول کنی، یعنی اون یه سال دیگه رو، ولی اقل لغمه
با اقل لغمه پول بیدی، چون اون طرف معلوم نکرده شما کدوم معامله رو قبول کردی. میدونی چرا؟ چون شما نشون دادی که بعد یعنی کسی که کار خلاف شرع بکنه به همه اعترافاتی که علیه خودش کرده گرفته میشه. گفته آقا من اشکالی نداره پول اینو 2 سال دیگه بده، اگه خواستی الان انقدر بده، اگه خواستی، یعنی من هم به دو سال دیگه راضیم، هم به این دو تا قیمت راضیم. خب پس میگه به کمترین قیمت میگیریم، بیشترین زمان رو میگیریم.
بیشترین زمان
جریمه است درسته؟ آیا اصلا جریمه است؟ ما اصلا دوباره به طرف گفتیم آقا معلوم کن کدوم معامله رو بخوای بکنی، معامله نسیه. خب چرا شما فنکان از واسطه فنظرتون الان میسره رو بتونی معنا کنی، بتونی بگی این موقع نداشت دیگه نمیتونی اضافه کنی، از اینجا بعد دیگه اضافه نمیشه، دین طرف ثابت باقی میمونه. باب بعدی رو هم دوستان بگم
خواسته یعنی شما.
آره آی سعیدی شما بگیم اون این باب سه رو
به یک دیگه یعنی یک دیگه رو معمول میکنم
بله
بله بله اون
یه چیزی رو بخره
بعد
چی بخره؟ چیزی رو بخره؟ نقد بخره؟
نقد بخره اونتا دستشو باز میذاریم گویا که اگر خواستی نسته بخره، یعنی مثلا به ست تو هم میدیم میگیم برو با این برای ما این قریب رو بخره با اینجا چون رو برای تنبال هست. بعد این که اگرم بیشتر شد اف نداره، ولی به شرط این که نسبه بخری و اون میره نقد میخره با همون صد تومنه نقد بعید میخره، میاد میگه به ما که 150 تومن خریدم نسبه، یعنی 50 تومن زیاده برای خودش میخواد.
نه چیزیه؟
نه
خب دوستان دیگه بگن. دوستان دیگه هم بگن. این میتونه جزء توافقشون باشه رفقا. شما یزیدون اون رو خارج از توافق آوردین.
یعنی همین نشون میده که چند نفرن، یه نفر مأمور کردن برو برو دوستان یه مخان بزنی زمین آره شو بزنید برو دوستان درمون بخر بیار ست زمان هم نگیر برو
بخر
اون تو دست دو باز بذاری من یه وقت که اونجا یه دوستان ست زمان پیدا نکردی دوستان دوستان یه رو تر طرف پاس بده بخر بده نتیر
باز میتونه بگه به یزیدون هو
هو یعنی بهش میگن تو برو نفت بخر بعد بیا مادت بالاتر میخریم.
بله اینه میگن لیبتا علهم بعیرن به نقدن از طرف خودش به یزیدونه فوق ذلک، یعنی تو نظرتن بعد بیا به ما نسیه بفروش ما گرونتر ازت بخریم.
آها یعنی اینجوری نبوده که پولی بهش بدن؟
نه ما نسیه بهت میدیم ولی طرف میگه همینجوری که من نمیرم به سرم، من دیوونه که نیستم برم گوسفند بخوام، من گوسفند بخوام چیکار؟ میگه تو اشکال نداره تو برو گوسفند رو بخر ما ازت میخریم ولی نسیت هم بهت میدیم. تو الان پول داری ما که پول نداریم. آقا ما یه جمعی اینجا نشستم به قول شما گوسفند رو میخوام بزنن زمین، بهش میگم فلان تو که پول داری برو بزن، ما نسیه پولشو بهت میدیم. فقط علهم بعیرن خب بینیم به معمول به معمول بعضا هم معنا کنیم
هر وقت
از اون گروه آره یکیشون بود باش
آره که داری چکار میکنم آره.
من توضیح داد که اصلا اینجوری
این نه دنگه خرید نسیه اینجوری شد آره اینجوری میخواد به ما بده چون معلوم نکرده بودن که یزیدونه هون چقدر
چقدر
خرید نقد چقدر خرید نسیه چقدر میخواد به ما بده روشنه؟ عرف بازار و در بیاره دیگه چند قبل میاد دروغ میگه، میگه آقا من اینو 200 تومن خریدم دو برابر هم به شما یکی رو میفرسته من اون بعضا اینجوری.
خب حالا چی شد؟
خب من اهو امام
آره
امام من که
من اهو اگه خود قضا امیر المومنین دیگه فمن اهو اون آقایی که رفتم فرستادنش که بره نقد بخره نسیه بفروشه رو اگه خود من هم فوق برقه
هی اصل قضیه همین بود که این بره نقدی بخره
غلط کردن چی توافقی کردن از داره اینو میگن اصلا همون چی هم چرا فرستادین اینو تو برو نقدی بخر ما از تو نسیه میخریم گرونتر هم هست به تو هم
من رفتم این یه رفتی معامله کرده نه حالا ماده داره خونجی که خریده رو فروخته نسیه فروخته چه اشکال داره
جناب شیخ خرم‌آملی چی فهمیده؟ اشکال به کجا دید زده؟ اشکال زده من اتحاد میگه مشکل از اتحاد سبقه است
اتحاد؟
روایت اول بابا شیخ خرم‌آملی نتونسته ایراد چه پیدا کنه گفته آقا فوق دو سال سه سال نسیه نمیشه کرد ولی به این فتوا به این سادگی نمیشه داد فوق دو سال سه سال نمیشه نسیه فروخت. اینجا نه میگه اتحاد صفقه مانعه خب؟
اتحاد نداره
یه معامله واحده
معامله واحده نیست که دو تاست من میام از شما میخرم میام
بگیم یا کنین روایت بعدی چی میگه من امیرالمومنین
از سلاسته
از سلاسته تکون و صفقت هم واحده اینا یه معامله واحده دارن با هم دیگه میکنن خب؟ یقولو چی؟
یکیشون برای اون یکی میگه که اینو
از اون شریک بخرم
شریکمون بخر من از تو گرونتر میخرم اون وقت ولی نسیه
جا این روایت تو پاورقی من لایت زور نمیدونم پاورقی های رفت کاری زده یا پاورقی خودش مثلا بودیاتش اون میگه که وکالتن میگه این امربو که بهش هم کردن به وکیلش کردن یا رو میره پول خودت میخره فعلا
مشکل همین الان صفقه واحده رو الان ایشون داره همون صفقه واحده که جناب شیخ خرامانی فهمیدن رو توضیح میده. روایت بعدی هم ببینید سه تا هم به این میگن یجرون صفقتهم واحده. یجرون صفقتهم واحده یعنی چی؟
این سه نفری با هم رفتن یه چیزی خریدن.
آها
شریک شدن الان.
و من به شما میگم برو سنگ ایشون ازش بخر از من به نسی میخرم بیشتر.
میگه میتونم. یا کنین شما چیزی که یک آقای رو وکیل کردی از طرف شما بره اینو خریداری بکنه. اگه رفته برای شما نخریده مال شما نه. اگه برای شما نخریده برای خودش خریده.
شما وکالت من نمی‌کنید. حالا شما وقتی ما
وکالت معنا نکنید. حالا فرض کنید.
من نمی‌دونم مثلا این پای که الان مقابله کردیم واسه من. ولی حالا مثلا من با ایشون یه کنتری پیدا کردم. می‌دونم که این سر شده میده من. مثلا من مثلا میام برو شما اصلا ایشون رو بخر. من الان ندارم بدم. ولی بیا بعد به من بفروش من نسیه بدم. قیمت بالاتر.
این معنی این آقای همین آقای آبادی کرده دو تا چیز کرده جالبه. چون گیه که اگه دو تا رو برای خودش خریدی یا پول شده
رو بقیده میگی
همین رو باید
دو یعنی
باید سه چیز همین رو باید چیز
روایت دو
یکه مالا نمیسر دو
بستیم خالش کنه داره بگیم
خالی یک چیز
آه ایوتی یک
باشیم قضانه رو آنیم داره این
آقا هم
یه شطور برای خودش خرید و فروش داد بعد بخواد گرونتر بفروشه که صحیحه وجه نداره که بخواد از رفت کن نه ولی پول رو اگه از طرف گرفت و شطور رو برای او بخره چون تا وقتی که شطور رو تحویل نداده به طرف اگه شطور طرف تلف بشه خسارتش به صاحب پول میرسه دیگه
مالکونه.
بعد حالا اگه این بخواد شطوری که اصلا ضامنش نیست با یک اینو خریده بخواد شطور رو گرونتر بفروشه به اون بند خدا که پول مال خودش بوده اینجا حرامه.
یا کنید مشکل اصلی لیب تاعت
ضامن چیزی که تلفش ضامن نموده نمیتونه.
حالا این کلمه زمان ایشون برای این آمده که واضح بشه یعنی چی لیب تاعت لهم لیب تاعت لهم. تو برو برای ما بخر، تو برای خودت میخری، ما هم از تو میخریم. یه بحث برید برو برای ما بخر، ما بعدش با تو نسیه حساب میکنیم. این گیر دارم چرا؟ این مشکل سریعی که تو برای خودت برای ما پولی شد مثلا از این که پوله رو کی داره میده؟ الان سوال اینه مثلا شما وکیلی از طرف من بری اینو نقد بخری بعد به خود من نسیه بفروشی اصلا معنی میده؟ شما نقد بخری با پولی که با پولی جیب خودت وکیل مگه با پولی جیب خودش میره خرید و فروش میکنه؟
دارم میگم دکارت منو نکنه آقا، ما از رفیقیم، من الان پول ندارم، این زمینه رو میخوام سهمشون رو. آقا شما که از اسکو سهمش رو من سال دیگه دستم پرپور میشه اینو یک کنین
در راه
از شما
میخرد. خب پس مسئله سر همون خرید و فروش واقعی همون تصویری که شما دارید دیگه. خب این تصویر چه ایرادی داره؟ چه ایرادی داره؟ چرا از جلو این داره با میسه؟ شما همون ایراد با روایت باب یک دارین که مقدار نسیه رو مقید به زمان دو سال سه سال میکنه، هم اشکال با اینجا داری که شما یکی دیگر میگی برو معامله نقد کن من تو نسیه میخرم، تو برو نقد اینو بخر من تو نسیه میخرم، نگران نباش پولت بهت میرسه بیشترم بهت میرسه. برای شما چه اتفاق افتاده؟ شما 100 میلیون تومان کنه به من قرض دادی و داریم 150 میلیون تومان میگیری سال دیگه، درسته یا نه؟ آره. تو اصلا کاری نباشه، تو اصلا کلا کار نداشته باشی اینجا بوز یا موتور سیکلت، تو داری پولتو میاری یه کالای رو به ما، من کالامو گرفتم شما فقط سود تو داری میبری. مثلا
یعنی شما 100 تومن
از این 100
میلیون
داری میگیری؟ آره. تو اصلا کارا شما چی داری میگیری چی داری میدی؟ تو 100 تومن تو بردار برو اینو بگیر 150 تومن سال دیگه بگیر، جلو این وایستادی جلوسه؟ درسته یا نه؟ خب رسال الله علیه صفحه
هم واحد نیست.
آره این مشکل اینه. خب این روایت یک و روایت باب سه نیاز به تحلیل بیشتر داره. یعنی اینا به جای این که جلوی ربا رو باز کنن دارن سخت‌تر از اون چیزی که تصورشون میکنیم جلوشو دارن میگیرن. شما یه چارچوب تصویری دارید از معنای ربا، درسته؟ این چارچوب تصویری رو که از معنای ربا دارید میگید آه توش این جا نمیشه، واقعیت این نیست. تو این روایت ازت داره به گونه دیگه تحلیل میکنه، میگه نه اون موردی هم که شما فکر میکنید هم تو چارچوب تحلیل نیست.